کسب می کنند. از دیگر بازی هایی که امروز برگزار می شوند، یکی سایپاس در شیراز مقابل سپاسی و دیگری فولاد خوزستان در رشت مقابل داماش گیلان که نتایج این دو بازی در سرنوشت تیم های صدر جدولی بی تأثیر است.
این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح روز جمعه است. صبحتون بخیر. ما با شما هستیم از رادیو فردا و این برنامه صبحانه با خبر هست. نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه و اگه همراهمون بمونید در مورد تازه ترین خبرها به روز میشید. همونطور براتون چندین گزارش و گفتگو پخش میکنیم در مورد آخرین اتفاقهایی که در ایران و جهان افتاده. همراه ما باشید. بعد از اخبار براتون میگم که چیا در انتظارتونه. شاهین بشیری و خبرها.
با سلام مجدد. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت که بررسی تحریم‌های بیشتر ایران از جمله تحریم بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم مالی گفت که با تحریم‌های جدید امور تجاری ایران در انزوای بیشتری قرار خواهد گرفت. آقای کوهن به کمیته بانکی و مالی سنای آمریکا گفت پیشرفت‌هایی در این راه به دست آمده، اما هنوز تمامی تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده به طور کامل به اجرا در نیامده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار پاسخگویی دولت ایران درباره توطئه ترور سفیر عربستان شد و افزود افرادی در درون دولت ایران از توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن اطلاع داشتند و به گفته وی این افراد باید پاسخگو باشند. آقای اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، همچنین گفت حتی اگر مقام‌های سطح بالای ایران از جزئیات عملیات این ترور آگاهی نداشته باشند، اما آنها باید پاسخگو باشند. همزمان با افزایش تنش میان ایران و آمریکا بر سر اتهام دخالت تهران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، وزیر خارجه عربستان میگوید کشورش در حال بررسی چگونگی پاسخ به اقدام ایران است. سعود الفیصل روز پنجشنبه در نخستین واکنش یک مقام بلندپایه عربستان به طرح ایران برای ترور سفیر این کشور در آمریکا گفته است که تهران باید پاسخگوی اقدام خود باشد. وزیر خارجه عربستان که برای شرکت در مراسم افتتاح مرکز گفتگوی ادیان در وین پایتخت اتریش به سر می‌برد، افزود ما در برابر فشار ایران تسلیم نخواهیم شد و آنها را پاسخگو می‌دانیم. مقام‌های آمریکایی می‌گویند یکی از رهبران بلندپایه شبکه حقانی که نقش مهمی در حمله به نیروهای ائتلاف در افغانستان داشت در پاکستان کشته شده است. این فرد که از او با نام‌های جانباز، زدران و همچنین جمیل یاد شده است، در حمله هواپیمایی بی‌سرنشین آمریکایی به مواضع شبکه حقانی در میرانشاه واقع در وزیرستان شمالی کشته شده است. به گفته مقام‌های آمریکا جانباز زدران بلندپایه‌ترین مقام شبکه حقانی است که تاکنون از میان برداشته شده است. شبکه حقانی که عملیاتی را در افغانستان سازماندهی می‌کند، مظنون به ارتباط با نیروهای امنیتی پاکستان است، اما پاکستان هر گونه حمایت از شبکه حقانی را انکار می‌کند. دادستان نظامی مصر روز پنجشنبه اعلام کرد در مورد درگیری میان نیروهای نظامی این کشور با معترضان مسیحی قبطی تحقیق میکند. این تصمیم که در واقع دادستانی غیر نظامی مصر را از ادامه تحقیقات باز می‌دارد، موجب بروز انتقادهایی از سوی فعالان این کشور شده است. یک شنبه و دو شنبه گذشته واحدهای نظامی مصر به تظاهرات اقلیت قبطیان مصر که در اعتراض به حمله به یک کلیسا برگزار شده بود حمله کردند که بر اثر آن 26 تن کشته شدند. گزارش حاکی است که هادی آفریده، یکی دیگر از مستندسازانی که به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی برون مرزی بازداشت شده بود، به قید وثیقه از زندان آزاد شده است. خبرگزاری فارس به نقل از انجمن مستندسازان ایران این خبر را منتشر کرده است. در این خبر به میزان وثیقه سپرده شده اشاره‌ای نشده است. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند شامگاه پنجشنبه در دو انفجار بمب در محله شیعه نشین صدر بغداد دست کم 15 نفر کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. به گفته مقام‌های وزارت کشور عراق، پس از انفجار نخست در کوچه باریک عده‌ای برای کمک به محل شتافتند و در این هنگام بمب دوم منفجر شد. در بیانیه وزارت کشور و وزارت دفاع عراق آمده است که در میان کشته و مجروح شدگان چند زن و کودک دیده می شود. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خواهان اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. آقای اوباما در نخستین واکنش رسمی به توطئه نافرجام ترور سفیر عربستان در واشنگتن افزود طرح این توطئه نمونه‌ای خطرناک و رفتار بی‌ملاحظه از سوی تهران است.
مشکرم شاهین بشیری، باش خدافظی میکنم. به خاطر اینکه دیگه خبر نداریم تا یک ساعت حدود 55 دقیقه آینده، خبرها رو بعد از صبحانه با خبر از رادیو فردا میتونید دنبال کنید. یک میلیون و 600 هزار خانوار ایران پول قبض گازشون رو پرداخت نکردن. چطور این اتفاق افتاد؟
برای که واقعا هزینه گاز به اضافه آب و به اضافه گرانی ها فشاری بیشتر از دریافتی یارانه های نقدی و خانوار وارد میکنه.
انتشار گزارش تازه سازمان ملل در مورد شرایط حقوق بشر در ایران. کاهش کمک های مالی ایران به حزب الله لبنان. و دستگیری متهم ردیف اول پرونده کشتار خرس‌های قهوه‌ای در ایران. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. این رو دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده. وضعیت روزنامه‌نگارا، منتقدا و مخالفای سیاسی و فعالای مدنی در همین زمینه و همینطور زنان و حقوق بشر روز به روز در ایران بدتر میشه. این هم از مواردی هست که دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده. بخش سوم صبحانه با خبر رو با گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شروع میکنیم. همکارم نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر درباره این گزارش.
نام ایران به همراه دو کشور کره شمالی و برمه در تازه ترین گزارش بان کی مون دبیرکل سازمان ملل باز هم به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر آورده شده است. بان کی مون که به درخواست کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل سومین گزارش خود را درباره نقض حقوق بشر در ایران تهیه کرده، از افزایش اجرای احکامی همچون اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار و همچنین نقض گسترده حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و قومی انتقاد کرده است. گرچه ایران بارها نقض حقوق بشر در داخل کشور را رد کرده است. در اولین بخش این گزارش که به اعمال شکنجه، قطع عضو، شلاق و بدرفتاری با زندانیان اختصاص دارد، به طور مثال با نام بردن از عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، به چگونگی ضرب و جرح و شکنجه او می پردازد. سپس به احکام قطع عضو و شلاق متهمان در شهرهایی مثل مشهد و گنبد کاووس اشاره می کند که در طول چند ماه گذشته رخ داده است. دبیر کل سازمان ملل ضمن انتقاد از ادامه اعدام افراد به اتهام‌های از جمله قاچاق مواد مخدر و محاربه با استناد به رسانه‌های داخلی ایران شمار اعدام‌ها را در 6 ماه اول سال میلادی جاری 140 مورد ذکر کرده و در ادامه خواستار لغو صدور این مجازات شده است. بان کی مون در بخش دیگری از این گزارش از ادامه اجرای اعدام‌ها در ملأ عام در طول 9 ماه گذشته که 2 مورد از آنها مربوط به 2 نوجوان زیر 18 سال بوده انتقاد کرده و نه تنها این شکل از مجازات را خشن و غیر انسانی نامیده، بلکه تأثیر آن بر شاهدان این مجازات را هم تخلیه عواطف انسانی آنها دانسته است. گرچه محتوای این گزارش 17 صفحه‌ای دبیر کل سازمان ملل تماماً منفی نیست و در آن از جمله به روند رو به کاهش صدور حکم سنگسار در ایران اشاره کرده است، ولی بان کی مون در ادامه از لغو نشدن این مجازات هم ابراز نارضایتی کرده است. گزارش دبیر کل سازمان ملل در بخش مربوط به احکام سنگسار به مواردی از جمله سکینه آشتیانی و یا صارمه عبادی در ارومیه هم اشاره می کند. در بخش دیگری از این گزارش در رابطه با حقوق زنان به افزایش حضور آنها در مجلس شورای اسلامی، شوراهای محلی، پست‌های مدیریتی و البته ازدیاد شمار زنان در سطوح بالای تحصیلی در چند سال گذشته اشاره شده. گرچه از فشار بر فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و وکلای زن از جمله نسیر نستوده انتقاد شده است. بانکیمون عدم رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را هم از قلم نینداخته است و آنها را محروم از حقوق شهروندی توصیف کرده است. ولی پیامد این گزارش برای ایران چیست؟ الهه هیکس فعال حقوق بشر پیامد آن را چیزی جز صدور قطعنامه‌ای دیگر علیه نقض حقوق بشر در ایران نمی‌داند.
بر اساس این گزارش پیشنویس قطعنامه تهیه شده و در کمیته سوم ارائه خواهد شد که به تصویب کشورهای عضو برسه و ایران بار دیگه متاسفانه برای 24مین بار به احتمال قوی محکوم خواهد شد، دولت جمهوری اسلامی، برای نقض مستمر و سیستماتیک حقوق شهروندان ایران.
بنابراین گزارش در کنار تمامی این موارد، ایران در 6 سال گذشته اجازه حضور به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را هم نداده است.
بله، بیم به ایران، داخل ایران. بنابر بعضی گزارش ها قضیه این هستش که 1,600,000 خانوار ایرانی گویا پول قبض گاز خودشون رو پرداخت نکردن. این مثلا موضوع گفتگویی هست که همکارم فریدون زرنگار با فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران داشته و از اون پرسیده که دلیل این پرداخت نکردن ها چی میتونه باشه؟
ما چیز در حدود 18 میلیون مشتری 18.5 میلیون مشترک گاز داریم. به قرار اطلاعی 18% از اینها پرداخت نکردن. بنابراین اون چیزی میشه 3 میلیون، نه 1,600,000 خانوار. حالا مطمئن گفته میشود شماری از اینها تعویق انداختن، چون که جریمه تعویق ظاهرا یه مدتیه که عقب افتاده. با توجه به اینکه پرداخت‌ها از تلفن بانک صورت گرفته، اون جریمه عقب افتاده. میگن که این مقداریش مال اون بنابراین بیش از 3 میلیون خانوار رو تبدیلش میکنن، آمارش رو به 1,600,000. اما 1,600,000 خانوار هم کم نیست، به این ممکنه شمارش هم زیاد بشه، برای که واقعا هزینه گاز به اضافه هزینه آب، به اضافه هزینه برق، به اضافه گرانی ها، همه اینها فشاری بیشتر از دریافتی یارانه های نقدی که اون هم مرتب تعویق میفته بر خانوار وارد میکنه و شماری از این خانوارها نمیدهند. یک سازمان و برنامه و شعار و که هدف اجتماعی سازمانی یافته یا پشتش نبوده.
یعنی به نظر شما در واقع ناتوانی مالی هست که مانع پرداخت هزینه گاز میشه؟ ولی خب این چه پیامدی برای دولت داره؟
اگر که این پرداخت ها صورت نگیره، به نظر من دولت خودش آماده میکنه که برخورد کنه. یعنی 1,600,000، 2 میلیون، 3 میلیون خانوار گازشون قطع میکنه. حالا در زمستان ممکنه قطع بکنه یا ممکنه به خاطر نزدیک بودن انتخابات چنین نکنه، ولی این تنها ابزاری است که دولت در مقابل کسایی که به اصطلاح خودش بدحسابی میکنند داره.
ولی حالا اگر قبول کنیم که دولت گاز یا آب این کسانی که نمیپردازن پول گاز و آب رو قطع کنه، ولی دردی از دولت دوا نمیکنه برای که بازم درآمدهایی که در بودجه خودش منظور کرده به دست نمیاره، اون وقت این پرسش پیش میاد که از کجا میخواد دولت این هزینه پرداخت یارانه ها رو تامین کنه؟
ببینید، تشریک مساعی وجود نداره و فقط برخوردهای سیاسی هم به این برخوردهای اقتصادی دامن میزنه. موجب این شده که الان ببینید درآمد نفت کم نیست، قیمت عامل های انرژی و اینا هم بالا رفته و دولت در این پرداخت ها داره صرفه‌جویی میکنه، اما حساب و کتاب هم از اون طرف وجود نداره. چی از 9,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی دولت برداشت کرده، اون وقت باز کسری بود داره. اما از طرف دیگر همین دولت 14,000 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاره و بخش خصوصی تعرفه‌اش سر کارگرا در میاره، ولی این آخر بیشترین فشار به اون لایه پایینی میاد. تا به نظر من پیشبینی همین است که در نهایت این برخوردها صورت میگیره، اما این که دولت این کسی رو به کسی دیگه و کسی دیگه رو به کسی دیگر منتقل میکنه، بله این روشی است که ادامه داره. اما به نظر من آینده این خطرناکه و یکی از خطرهاش برشکستگی گسترده مثلا نظام پولی و بانکی کشوره.
فریبرز رئیس‌دانا بود، کارشناس اقتصادی در تهران، در مورد پرداخت نشدن قبض گاز 1,600,000 خانوار ایرانی به سوالات همکارم فریدون زرنگار جواب میداد. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه و باز هم مربوط به ایران. بنابر بعضی از گزارش‌ها کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان کاهش پیدا کرده و به همین دلیل هستش که حزب الله در صدد پیدا کردن منابع جدیدی برای تامین هزینه‌هاش هست. از ایلیا جزایری در بیروت بیشتر بشنویم.
کمک مالی جمهوری اسلامی ایران به حزب الله لبنان کاهش یافته است. حزب الله گروه همپیمان جمهوری اسلامی در لبنان است و با استفاده از کمک‌های ایران به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع مطلع نوشت که ایران به حزب الله خبر داده از این پس نمی‌تواند همچون گذشته اموال مورد نیاز این حزب را فراهم کند. به همین دلیل ناچار است از میزان کمک‌های خود بکاهد. بنابر این گزارش حجم پول واریزی از ایران به حساب حزب الله لبنان سالانه به 350 میلیون دلار می رسید. این اموال برای پرداخت حقوق اعضای حزب الله، خانواده‌های کشته شدگان این حزب و پروژه‌های مختلف حزب الله در لبنان صرف می‌شد. همچنین بخشی از این اموال به جیب شخصیت‌های سیاسی لبنانی می‌رفت که از حزب الله پشتیبانی می‌کنند. منابع مطلع برای کاهش کمک‌های مالی ایران به حزب الله دو دلیل یاد کردند. نخست اینکه حجم کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به نظام سوریه برای مقابله با بحران روبه رشد اقتصادیش افزایش یافته است. این بحران اقتصادی در پی نزدیک به 7 ماه تظاهرات خیابانی معترضان در سوریه و تحریم‌های بین المللی علیه این کشور به وجود آمده است. دوم اینکه ایران خود به دلیل تحریم‌های بین المللی از بحران اقتصادی رنج می‌برد. از همین رو حزب الله در پی آن است که با کمک تجار هوادار خود در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس منابع مالی جدیدی دست و پا کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سیاست و مسائل مربوط به ایران و جهان رو فعلا تعطیل میکنیم، میریم سراغ هنر. اگر شما اهل سینما و تئاتر و موسیقی هستین، چند تا خبر تازه دارم براتون که شاید البته خودتون در جریانش باشید. اگر اهل تئاتر هستید احتمالاً میدونید که تئاتر ایوانوف که یک نمایش اقتباسی محسوب میشه روی صحنه رفته. کارگردانش امیررضا کوهستانی هست که کارگردان خیلی مطرحی هم هست، کارگردان جوانی هستش که کارهای خیلی جالبی هم کرده. و البته این کار اقتباسی هست از آنتوان چخوف. بازیگران حسن معجونی، رضا بهبودی، سعید چنگیزیان، نگار جواهریان، فریبا کامران و بقیه بازیگران. میتونید برید تماشاخانه ایران شهر، سالن شماره 1، ساعت 7 شب هر روز غیر از شنبه ها. امروز رو میتونید دریابید و البته قیمت برید هم خیلی ارزونه، 1,500 تومان. اگرم اهل سینما هستید شاید میدونید که فیلم سعادت آباد بالاخره بعد از مدت‌ها تبلیغ و صحبت‌هایی که در موردش میشد روی پرده رفت. مازیار میری این کار رو ساخته که کارگردان جوان بسیار مطرحی هستش و از چهارشنبه روی پرده رفته توی تهران و بعضی از شهرها. از جمله بازیگراش لیلا حاتمی و حسین یاری و هنگام قاضیانی هستند. اگرم اهل موسیقی بی کلام هستین، سیدی 2 قطبی که نشر هرمس منتشر کرده رو دریابید. شاهین سبا این کار رو انجام داده و میگن خیلی کار جالب و لطیفی هست، به خصوص برای وقتی که توی ماشین نشستید و میخواید موسیقی بی کلام بشنوید. و کتاب ترانسترومر، اسم شاعر سوئدی که این چند روز مدام تکرار میشه و احتمالاً به گوشتون آشنا هم هست، همون شاعری هست که جایزه نوبل ادبیات رو امسال برد. از این شاعر مطرح تو ایران فقط یک کتاب به فارسی برگردانده شده و منتشر شده. البته من مطمئنم که به زودی چندین کتاب از این شاعر منتشر میشه. مجمع الجزایر رویا اسم این اثر هستش که البته شعرهای ترانسترومر در اون هست. تهران و خیلی از شهرهای دیگه ایران همچنان پر از اتفاقای هنری و فرهنگی هست، از موسیقی و تئاتر و سینما گرفته تا کتاب و ادبیات و شعر. امیدوارم امروز که جمعه است فرصت شو داشته باشید بخشی یا بعضی از اینا رو دریابین. بعد از این خبرهای کوتاه در مورد اتفاقهای فرهنگی و هنری بریم سراغ یک گزارش کوتاه. متهم ردیف اول پرونده کشتار خرسای قهوه‌ای بازداشت شده. اون به روزنامه شرق گفته که این خرسایی که اونها رو کشت پارسال همه درختای باغش رو خورده بودن، در حالی که گفته میشد این شکارچی یکی از خیشاوندان نماینده این شهرستان بود که خرس‌ها در اون کشته شدن. اما بهروز جعفری گفته که عامل این کشتار باید محاکمه بشه. اینا فقط تحولات بعد از انتشار فیلم کشتار خرس مادر و توله‌هاش نبوده. آرش حسنی ها یک گزارش کامل داره از واکنش گروه‌های فعال حقوق حیوانات که گویا داره به جاهای خوبی میرسه.
تعدادی از گروه‌های زیست محیطی در ایران در واکنش به کشتار خرس‌های قهوه‌ای در شهر سمیرام که چندی پیش ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر شد، پیشنهاد کردند روز 20 شهریور ماه روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامیده شود. روز 20 شهریور ماه 1390 روزی است که مرگ خرس‌ها برای بار نخست از رسانه‌ها منتشر شد. این فعالان حقوق حیوانات و حامیان محیط زیست در بیانیه خود حیوان آزاری و نامهربانی با حیوانات را رخدادی نادر در ایران ندانستند، اما تأکید کردند گاه برخی رخدادها جریان ساز می شوند و می توانند برای همیشه در ذهن انسانهای با وجدان جای بگیرند. این گروه های زیست محیطی در بیانیه خود تصریح کردند که به دنبال مجازات یک فرد نیستند. آنها وظیفه خود را اینگونه تعریف کردند که نگذارند حوادثی نظیر این حادثه دردناک بار دیگر رخ دهد. این فعالان حقوق حیوانات و محیط زیست خواستار آن شدند که فاجعه مرگ خرس‌ها برای همیشه در تاریخ ایران ثبت و ضبط شود. در این بیانیه تاکید شده رویکرد برخورد با روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات گسترده و پردامنه خواهد بود. فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات امید دارند با نامگذاری 20 شهریور ماه به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات، دغدغه وضعیت و سرنوشت حیوانات در ایران را دغدغه همیشگی کنند. در پایان این بیانیه امضا کنندگان ابراز امیدواری کردند با این نامگذاری مادام که حیوانی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، زجه نمادین طول خرس‌ها در گوش‌ها تنین افکن شود و سکوت‌ها بشکند.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید. در واقع آخرین گزارش این بخش ما بود در صبحانه با خبر و الان باید بریم سراغ آخرین برنامه امروزمون در صبحانه با خبر که تا چند دقیقه دیگه، تا حدود 7-8 دقیقه دیگه این برنامه به پایان میرسه. درباره موسیقی میشنوید اگر همراه ما باشید و اگر علاقمند باشید به موضوع موسیقی. در مورد آخرین خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان براتون این گفتگو رو تهیه کردیم و من همینجا باهاتون خدافظی میکنم تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران. صبح جمعه بخیر علی ناظمی، حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟
من خوب هستم، امیدوارم شما خوب باشی و صبح جمعه خوبی شروع کرده باشی. همچنین آرزو میکنم همه شنوندگانم هم صبح جمعه خوبی شروع کرده باشن و خوبم ادامهش بدن.
الان که میخوایم در مورد موسیقی حرف بزنیم، فکر کنم بهتره که اول بریم در ایران ببینیم خبرهای تازه موسیقی در ایران چیه. چه خبر؟
فکر کنم اولین خبر بهتر باشه که راجع به یک مصاحبه جالبی که پیشتر منتشر نشده بود اشاره کنم. مصاحبه از فرهاد مهراد که به تازگی چاپ شده، شماره جدید مجله گزارش موسیقی. مصاحبه جالبیه، از آشنایی با موسیقیش صحبت کرده فرهاد مهراد از زمانی که در سال 1342 گروه بچه شیطون‌ها رو توی اهواز ساخته بود و در هتلی تو اونجا اجرا می‌کرد و از انتخاب آهنگاش که مضمونای اجتماعی داشته به ویژه زمان انقلاب و دهه‌های مختلف موسیقی رو با هم مقایسه کرده توی این مصاحبه.
خب پس یه چیزی از فرهاد بشنویم حالا که در موردش صحبت کردی.
امروز هم جمعه است، جمعه از ابر سیاه خون چکر فکر کنم خوش بده.
اما بریم سراغ بقیه هنرمندای ایرانی به خصوص ستاره های پاپ موسیقی ایران که در سالهای اخیر خیلی پرطرفدارتر شدن. بیشتر این ستاره های پاپ وبسایت شخصی ندارن. محسن چاوشی یکی از کسایی هستش که تازه وبسایت رسمی خودش رو انداخته.
راستش وبسایتش الان اگه سر بزنین چیزی توش پیدا نمی‌کنه. فقط خبر اینه که این سایت قراره که با فضاهایی که میشه از توش آهنگ دانلود کرد، آثارش رو معرفی می‌کنه، راجع به جزئیاتش حرف می‌زنه و تصاویرش رو هم میشه از اون تو به دست آورد. آدرسش هست mohsenchavushi.net. چیزی دستگیر اون نمیشه. خواننده‌های پاپ ایرانی خصوصا با این دردسر همیشه روبرو بودن که تو سایت‌های مختلف از قولشون حرفای نوشته شده که بعداً اونها مجبور شدن تکذیب کنن و یا حتی آهنگایی از اونها گذشته شده که اونها ازش در نمی‌آوردن.
چی بشنویم از محسن چاوشی؟
آهنگ سنتوری که فکر می‌کنم که معروف‌ترین آهنگ چاوشی همچنان.
رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدن بیا که خیلی تنها هیچی نمیفهمه چه حال دارم چه دنیای رو به زوالی دارم.
حالا که از موسیقی پاپ ایرانی گفتیم، از سیروان خسروی هم برامون بگو یک خواننده پاپ دیگه که یک آهنگ تازه منتشر کرده. درباره این آهنگ برامون توضیح بده.
اسمش آهنگ خداحافظیه. اونجوری که خود خواننده میگه با آهنگای دیگه‌اش حال هواش فرق میکنه. با این حال ما هم میتونیم بهش گوش بدیم ببینیم که آیا فرق میکنه یا نه.
دلمون گرفته غمو میبینیم تو چشمای هم دیگه حرفی نمیمونه نگاهمونو میدزدیم از هم شاید این آخرین باره که نشستیم روبروی هم انگار این همون لحظه است که آدم ها میگن به هم خدافزی خدافزی.
درباره خبرهای موسیقی خارج از ایران، شاید یکی از خبرهای جالب این هستش که شرکت گیتارسازی گیبسون که یکی از معروفترین سازنده های گیتار هست و شاید در ایران هم علاقمندان به این ساز اونو بشناسن، متهم شده که به محیط زیست آسیب میزنه. چطور به محیط زیست آسیب میزنه؟
قرار یک تحقیق جنایی صورت بگیره برای این شرکت به خاطر تولیداتش. اینها یه سری گیتار می‌سازن با چوب عقاقیری بلند یا اونجوری که مصطلح روزوود و این درخت از گونه‌ایه که در معرض انقراض قرار داره و تو جنگل‌های استوایی پیدا میشه و البته نایابه. روزی 700 گیتار از این شرکت به بازار میاد و تولید میشه و اون کسایی که این شرکت رو متهم کردن به خاطر این اون زیر سوال بردن که ممکن به خاطر این تولیدات به محیط زیست جوری آسیب بزنه که آسیبش جبران ناپذیره و البته اونها به قانون توی آمریکا اشاره میکنن که میگن این شرکت اونا زیر پا گذاشته.
و یک نظرسنجی منتشر شده و طرفدارای موسیقی لورید اون رو به عنوان بهترین ترانه سرا بین اهالی موسیقی راک انتخاب کردن. چی میدونی از این نظرسنجی؟
مجله فلیوایر که یکی از مجله‌های معتبر موسیقی به حساب میاد یک نظرسنجی گذاشته و از مردم خواسته تو بهترین ترانه سرای تاریخ موسیقی راک رو معرفی کنن و لورید به عنوان بهترین ترانه سرا در بین همه ترانه سرا انتخاب شد. لوری رو ما پیشتر هم راجبش حرف دادیم، یک آهنگساز، یک هنرمند و یک عکاس در عین حال و به خاطر شعراش خیلی معروفه و اون در دهه 70 با گروه ولوت آندرگراند خیلی مطرح شده بود و در انتهای دهه 60 البته به عنوان یک موزیسین پیشرو و پیشگام.
یکی از این شعرها رو فکر کنم بعد نباشه بشنویم تو صبحانه با خبر.
حتما به آهنگ ماهواره عشق گوش بدیم که این درباره یک شخصیه که داره تلویزیون میبینه دارن یک ماهواره رو روی فضا نصب میکنن و اون رو با شرایط عشقی خودش ممزوج میکنه و از توش این شعر رو بیرون میاره. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Oh, oh, oh.
light's gone.